بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. سخن اخلاقی امروز فرمایش درربار حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه شریف خطبه 28 فرمایش زیبایی حضرت دارند. جا دارد برای این فرمایش ایشون برنامه ریزی بشه. حضرت فرمودن قال علی علیه الصلاه و السلام الا و ان الیوم المزمار و غدا السباق و سبقته الجنه و الغایته النار. سبحان الله، چه حدیث عجیبی. ترجمه حدیث این است که حضرت دنیا و آخرت را که از مواقف انسانن و از جاهایی هستند که انسان به ناچار و به ضرورت باید وارد این دو میدان بشود و دو موقف بشود، حضرت فرمودند که آگاه باشید، اون هم با علا که حرف تنبیه، حرف توجه. علای در لغت عرب مثل توجه، توجهی است که ما در اعلام هامون داریم. حضرت فرمودن آگاه باشید که امروز شما و دنیای شما روز آمادگی است و غدن و فردا یعنی قیامت شما روز مسابقه است. که حضرت فرمودن و سبقت و الجنه، جایزه کسانی که سبقت گرفتن بهشته و جایزه کسانی که عقب افتاده ان جهنمه. میدونید انسان مسافر به آخرته. یا ایها الانسان انک کادح الی کدح فملاقی، و اون هم به عنوان کادح کدحا، یعنی دنیا جای آسایش نیست، اصلا دنیا جای راحتی نیست، اصلا راحتی در دنیا آفریده نشده، نه برای اهل دنیا نه برای دنیا، راحتی در بهشت. منتها تفاوت این است که انسان چگونه استفاده بکنه و باید برنامه ریزی داشته باشد که به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در روز مزمار کم نیاورد. روز مزمار، مزمار از زمور و ازمار، یعنی آمادگی، آماده شدن و ورزیده کردن اسب برای مسابقه. این اسب سوارها وقتی میخوان مسابقه برن، اسباشون رو آماده میکنن، لاغرشون میکنن، هر چیزی بهشون نمیدن، دوران تمرین دارن. حضرت فرمودن دنیا دوران تمرینه و مسابقه اینها در عالم آخرت و جایزه این مسابقه هم بهشته. و خدای نخواسته، خدای نخواسته نتیجه کار کسانی که عقب بیفتن اینها کجا هست؟ جهنم هست. همون که حضرت امیرالمؤمنین در فرمایش دیگرشون فرمودن اما الالجنه و اما الان نار. در روایات هم داریم حضرت هم همین فرمایش رو دارن. قرار از این که عیزه من ماه، ماه مبارک شعبانه، ماه خوش چینی از روایات و آیات و ادعیه است و ماهی است که ما ظرف هامون رو برای گرفتن تقسیمی حضرت حق و رسول حضرت حق، یعنی رسول مکرم اسلام، آماده بکنیم. ما با کمال معذرت از همه ماه مبارک شعبان را ماه قسمت آباد می نامیم. ماه گرفتن تقسیمی می نامی. تقسیمی حضرت حق به وسیله رسول مکرم اسلام که فرمودن شعبان و شهری عینونی به صدقت و الاستغفار و کثرت تلاوت القرآن، بله تقسیمی حضرت، و ما باید ظرفهای قرائت آیات را و صدقه رو و استغفار رو برداریم، که به نظر من اینها شرایط گرفتن تقسیمی حضرت رسول مکرم اسلام در این ماهی و نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزان گرفت جان برادر که کار کرد. بیاییم این ظرفا رو برداریم و در این بعض هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند یا می نهند. بیاییم برای روز مسابقه من آمادگی داشته باشیم که ما در این دنیای پرزحمت اهل تلاش باشیم، که این تلاش ما یعنی رزم ما. دیدید این نیروهای مسلح خدا حفظشون بکنه رزمایش میگیرن، رزمایش میگیرن، تمرین میکنن، آماده دفاع میشن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ما هم باید آماده دفاع بشیم و این ابدان و این ارواح رو آماده بکنیم برای روزی که انشاء الله تبارک و تعالی در محضر اولیای الهی بتونیم جز السابقون السابقون اولئک المقربون باشیم، که امام صادق علیه السلام فرمودن سابق اول حضرت امیرالمؤمنین است، سابق دوم اتباع حضرت هستند. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم الجنه و پیروزی در این مسابقه. در مباحث بورس به تناسب این که در معاملات ما خطوط قرمزی داریم به عنوان معاملات ربوی، وارد در بحث های ربای معاملی و ربای قرضی شدیم و در این بحث بسیار مهم قرار گرفتیم که آیا ما راه های برون رفتی برای معاملات ربوی داریم یا نداریم. ما با توجه به کلمات بزرگان و روایاتی که محضرتون تقدیم شد، ما عرضمون این است که راه برون رفت داری. راه برون رفت یا حکمی است که عرض کردیم و تعبدی و شرعی است، و یا راه برون رفت موضوعی است که موضوع معامله تغییر میکنه. در حیله ها یا در راه های برون رفته در ربای معاملاتی و معامله ای که گفتیم مثلی به مثل دیگر معامله می شود، چند راه رو برای برون رفت از ربای معاملاتی در فقه داری. یکی از اون راه ها این است که ذمیمه بکنیم غیر جنس را به ثمن یا مثمن. مثلا گندمی به گندمی میخواد معامله بکنه، جوی به جوی میخواد معامله بکنه، گندم خوبی رو به گندم بدی میخواد معامله بکنه. یک قلمی، یه دفتری، یه کالایی رو روی این جنس میگذارد معامله میکنه. این جنس دیگه جنس تنهایی نیست، مجموعه، یعنی از مثلیت چه میشود؟ خارج میشود. این یک راه. یا واسطه دیگر، واسطه ایست که حالا بفرمایید در این در سمن باشد یا مسمن باشد دیگه فرق می کنه، ما یه چیزی رو ذمیمه بکنیم. دوم این است که ما کالای غیر همجنس را معامله بکنیم. اینم یک راه. یه راه دیگر این است که ما هبه طرفینی داشته باشیم، هبه طرفینی داشته باشیم، بگیم اینو ما میبخشیم شما هم اونو ببخش. یه راه دیگر این است که به صورت قرض و ابراء باشه، یکی رو مدیون بکنه، دو مرتبه کسی رو مشغول بکنه، دو مرتبه ذمه‌ش رو آزاد بکنه. و یک راه دیگر این است که مصالحه بکند، صلح بکند مقدار زائد رو، اضافه بگیرد اما به صورت صلح. یه راه دیگر این است که نه خیر، اصلا بگه من این معامله رو با تو انجام میدم، نه اینی که هبه طرفینی باشه، بگه این جنس رو به تو میبخشم، این گندم رو میدم با یه چیز اضافه‌ای به صورت هبه. خوب، آیا این حیله ها و به عبارت بهتر این راه های برون رفته از ربای معامله‌ای و ربای قرضی آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ در قسم اول که ذمیم کردن متاع غیر هم جنس باشد به ثمن یا مثمن، یکی از راه‌هایی است که بله مطرح شده و ما عرضمون این است که خارج کردن معامله رو از معامله ربوی یکی از راه ها همین است. من اجازه بدید عبارت مرحوم صاحب جواهر رو محضرتون تقدیم کنم که مرحوم صاحب جواهر این راه رو پذیرفتن. جواهر جلد 23 صفحه 491. لا خلاف بیننا، ادعای اجماع کردن، فی انهو یجوزو بیع و درهمن و دینار به دینارین و درهمن، به دینارین و درهمن. بعد ایشون میگن که این به منزله اینه که هر یکی از اینها به غیر جنس خودش ذمیمه بکنن و ان لم یقصدا یقصدا ذالک، گرچه که ان لم یقصدا ذالک، گرچه که متباین قصد این رو نکرده باشن. و کذا لو جعل بدل الدیناره او درهمن درهمه شیء من المتا و کذا مد من تمر و درهم به مدین او امداد و درهمین او دراهم از هو و ان لم یکن فی کل منهما جنس یخالف الاخر، گرچه که جنس مخالف نیست، الا ان زیاده تکون فی مغالب الجنس مخالف فی احدهما فهو فی الصحه نئذن کزل جنسین ولا خلاف بیننا فی الجمی بل الاجماع به قسمیه، یعنی محصل و منقول علیه، بل المحکی من هم مستفیزون جدن ان لم یکن متواترا، که ظاهرا این عبارت رو با عبارت های دیگر هم قبلا محضرتون تقدیم شد. این عبارت مرحوم صاحب جواهر این است که ایشون ادعای خلاف کردن. پس ببینید، ما می توانیم مدی را به مدین و درهمین به درهمین معامله بکنیم و اون زیاده را به عنوان ذمیمه لحاظ بکنیم، ذمیمه لحاظ بکنیم. پس ذمیمه کردن اشکالی ندارد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب منهاج جلد 2 صفحه 60 مسئله 217 هم این رو قبول کردن. از این جامع المدارک مرحوم آقای خونساری هم غفلت نکنید، شرح مختصر و نافع، کتابی است که مرحوم آقای آسد احمد آقای خونساری، بله ایشون از کسانی است که واقعا هم به لحاظ تقوا مورد توجه بزرگان معاصر بودند و هم به لحاظ علم، خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. ایشون هم در جامع المدارک جلد 3 صفحه 260 این راه رو پذیرفتن. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون جلد 1 صفحه 548 ایشون هم این معامله رو پذیرفتن. اما ایشون بله این رو به عنوان، چون اگر خاطرتون باشد ایشون حیل در معامله ربوی رو مبناشون این بود که نپذیرفته بودن، اما اینجا این بحث رو پذیرفتن. به چه عنوان پذیرفتن؟ به عنوان بیع به ذمیمه پذیرفتن، نه به عنوان یکی از راه های بفرمایی فرار از ربا یا به عبارت بهتر مثلا راه خلاص شدن از ربا. و ایشون نظرشون این است که این معامله اشکالی ندارد. و اگرم میخواهیم بگیم مثلا معامله ربویست، باید اسمشو بذاریم مثلا بیع بز زمیمه، و به عبارت بهتر مثل رو با مثل معامله میکنه با یه چیز اضافی. اگر خاطر مبارکتون باشد، ما قبلا داشتیم که یک وخص در معاملات، در معامله ربوی قرضی یه وقت وام میدهد به شرط بی بفرمایید و به شرط هبه، این اشکال دارد. یک وقت بی دارد به شرط الوام، این اشکالی ندارد. روایاتی هم هست که دلالت بر این جهت میکنه. بنابراین بیع معامله با زمیمه اشکالی ندارد. اما انما الکلام، یه دقتی داشته باشید که بحث اصولی هم دیگه تقریبا مطرح میشه و اصول مبنای فقهه اینه که آیا این چنین معاملهی حکم بیع به زمیمه که ما مثل رو به مثل میدیم با یه چیزی یا از طرف سمن یا از طرف مسمن، آیا این معامله تعبدیست یا معامله بر اساس قواعد و بر اساس اصول است؟ تفاوت چی میتونید بفرمایید چیه؟ داریم روایات معتبرم تقریبا. خب حالا تا حدودی جواب رو فرمودید، اما اجازه بدید باز اصطلاحی حرف بزنیم. ما قبلا داشتیم که معاملات ربوی دو راه برون رفت دارد، یا راه برون رفت خروج حکمی یا راه برون رفت خروج موضوعی. اگر ما تعبدی بپذیریم، راه برون رفت خروج حکمی می شود. چطور می گفت بین زن و شوهر، بین پسر، بین پدر و پسر ربایی وجود ندارد؟ اون چند قسمی که خروج حکمی داشتیم، چهار قسمی که خروج حکمی داشتیم، اینجا باید بگیم یک قسم از اقسام چه هست؟ جاییست که بیع بز زمیمه باشد. و به عبارت بهتر در این موقع بیان شارع موضوعیت پیدا می کند، نه اینی که طریقیت پیدا بکنه. اما اگر بفرمایید پذیرفتیم که این راه بر اساس قواعد است، دیگه تمام روایاتی که شارع مطرح کردن چه پیدا می کند؟ خروج موضوعی می شود و طریقیت پیدا می کند، ارشادی است دیگه. ما با کمال معذرت از کسانی که بعضی از وقتا این رو به عنوان موضوعیت پذیرفتن و تعبدی پذیرفتن، ما عرضمون نسبت به بیع به زمیمه در مسائل ربوی ما این است که اینا یکی از راه‌های برون رفته از مسائل رباست. یا به عبارت بهتر، شارع مقدس در مقابل معاملات ربوی که رایج بود در زمان نزول آیات و بین یهود، ایشون آمدن این معاملات را چه کردن؟ مطرح کردن. این معاملات را مطرح کردن و به عبارت بهتر بر طبق قواعد و اصول است، نه اینی که چه باشد؟ تعبدی صرف باشد. پس ما این رو به خروج چه میدانیم؟ به خروج موضوعی میدانیم. و موضوع که عوض شد، حکم هم به طریق اولا عوض میشود. حالا اون بهترین است که انجام نشود، بعد ما میگیم مثلا فوقش این روایا، این معامله معامله مکروه میشه. نهایتش میتونیم فرمود معامله، بگیم معاملات معاملات مکروهه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که این سری معاملات از معاملاتی هست که بر اثر تعبد نیست و اثر تعبد و اونها نیست، اینها بر مبنای قاعده هستند. بیع مثلین با زیاده دیگه یک قسم خاصی از معامله هست. باز عبارت مرحوم صاحب جواهر رو دیگه ملاحظه بفرمایید، عبارت رو نمیخونیم که وقت زیاد گرفته نشه. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو در صفحه در جلد 23 صفحه 2393 ملاحظه بفرمایید که ایشون نظرشون اینه که بر طبق قاعده هست. حضرت امام هم رضوان الله تعالی در کتاب البیع جلد 2 صفحه 204 ایشون میفرمایند که این جایز است اما تعبدن، یعنی به عبارت بهتر حضرت امام جز چی میدانن؟ بله جز خروج حکمی میدانن، گرچه که در بعضی از جهات باز حرف ایشون یک مقداری دستانداز هم داره که میگن از صحیحه عبدالرحمن استفاده می شود که خروج خروج مثلا موضوعی باشد. مولا حالا صحیحه عبدالرحمن رو، عبدالرحمن ابن حجاج رو مطرحش خواهیم کرد در وسائل جلد 18 صفحه 178 باب 6 حدیث 1. مرحوم صاحب عروه سید یزدی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم از کسانی هستند که بیع با ذمیمه را تعبدن جایز دانستن، اما در این حال ایشون نظرشون این است که در این حالی که تعبدن پذیرفتن، نظرشون این است که یکی از راه های خروج معامله از ربا. باز دارم تأکید میکنم ها، همه این آقایان نظرشون در صحت یکیست، منتها در اینی که جزئه، یعنی حکمشون واحده اما مبناشون متعدده. اینی که این عبارت ها رو دارم تأکید میکنم به خاطر این است که عنایت داشته باشید. آفرین آفرین، یه چیزی که میخواستیم ما مطرح کنیم طبق مبنای خودمون همین بود که الان شما با توجه به مبانی که ما پیش رفتیم سوال کردید و در سوالتون هم تقریبا این جهت هست. طبق مبنایی که ما داشتیم که اگر ذمیمه عقلایی باشد اشکال ندارد، ما بر اساس عرف و بر اساس عقلا پیش میریم، یعنی سیره عقلا را شارع رو مؤسس نمیدانیم، شارع رو چه میدانیم؟ شارع رو به عبارت بهتر ممضی اونچه که در عرف است میدانیم. لذا فرق بین این که آیا این راه خروج از ربا آیا طبق قواعد است یا از باب تعبد است، این دیگه باید یا خروجش از راه بفرمود خروج حکمی است یا خروج تعبدی است. ما عرضمون اینه که این از راه خروج موضوعی است، منتها روایاتی هم که در این باب هست که حالا انشالله روایات رو خدمتتون مطرح میکنیم، این روایات همش چه هست؟ همش بیان اون چه که موضوع حکم است بیان می کند و اشکالی هم نداره، یعنی با کمال معذرت از کسانی که قائل به چه هستن؟ قائل به حکمیت هستن. مرحوم صاحب جواهر هم حتی قائل به تواتر و حتی قائل به استفاضه و حتی تواتر شده و بیع به ذمیمه مورد اتفاق همه علمای امامیه است، چون ما فقهمون بر اساس فقه اسلامی است. فقهای فقط شافعی و احمد ابن حنبل مخالفت کردند و الا بقیه فقهای اسلام همه در این قسمت چه هستن؟ نظرشون اینه که صحیحه. و مستند آقایان هم چند دلیله که دیگه اشاره میکنیم، عرضمون رو تمام میکنیم، روز وقت تمام شد. یکی از مبانیشون اصل اولیه رائج در معاملات را بین عقلا و عرف صحت میدانن، یعنی اصالت است صحیح در معاملات، چنین معاملی باید اصل اینه که صحیح باشد. مطلب مهم دیگر، دلیل مهم دیگر اینه که عمومات و اطلاقات آیات شامل این می شود. احل الله البیع شاملش میشه، اوفو بالعقود شاملش میشه، المؤمنون عند شروطهم اگر شرط باشد، شرط زیاده، شاملش میشه، پس اشکالی ندارد. و سوم، روایاتی که در باب هم داریم دلیل بر صحته. تا بعضی از روایات رو محضرتون عرض کنیم که وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه.